شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خب، در خدمت جناب آقای اشرفی هستیم با بخش دوم از برنامه نمایه ها از شبکه رادیویی قرآن. خب، اگر تا اینجای برنامه رو همراه ما بوده باشید، در مورد یکی از سکانس های سریال یوسف نبی صحبت کردیم، فرمایشات دکتر سعید طاووسی رو با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم بار دیگر فایل صوتی این سکانس رو با هم بشنویم و برگردیم به استودیو و از فرمایشات جناب دکتر اشرفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی استفاده کنیم.
حال همه با من بگویید. به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. ما از خدایان سرد و سنگی،
و دیگر خدایان زمینی
بیزاری می جویم و به خداوند یکتا
ایمان می آوریم.
اقدامی نمی کنی جناب کیدمه؟
اصلا چه اقدامی؟
او همه زندانیان را به یکتا پرستی می خواند، پس آیین نیاکان من چه می شود؟
سخت نگیر، یزارتیف مایه آرامش زندان است و ما نیز همین را می خواهیم. آلبگذار بر آیینی که می خواهند باشند.
جناب دکتر اشرفی، شما کتاب مقایسه قصص در قرآن و عهدین رو دارید. این بخشی که ما با هم گوش کردیم، صحنه‌ای که از فیلم مشاهده شد و شنیده شد، صحنه‌ای است که یوسف در زندان در میان زندانیان هست. اون دو تن زندانی که قرآن بهشون اشاره کرده، یکیشون یعسر و خمرا و دیگری یعکل و طیر و من رأسه، اون دو تن هم بین زندانیان هستند. یوسف همه زندانیان رو خطاب قرار میده و از اونها میخواد که با او این کلام رو تکرار بکنن. گویی مثلا در اسلام چگونه شهادتین رو بر زبان میارن، اونا همه این جمله رو با هم تکرار میکنن که همه با من بگویید به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، ما از خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری میجوییم و به خدای یکتا ایمان میآوریم. تقریبا مفاد این چیزی که با هم نجوا میکنن در آیه مبارکه 39 هست، ولی نه در ضمن نجوای زندانیان، چنانکه گفته شده که وتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک بالله من شی ذلک من فضل الله علینا. ما کان لنا یعنی علالقاده برمیگرده به کی؟ به ابراهیم، اسحاق و یعقوب. یعنی ما خاندان این گونه نیستیم که شریک برای خداوند قائل شیم. حالا نکته این است که این سکانس که در سریال یوسف نبی دیدیم، این منبع توراتی داره یا جزء زاغ سنجی و زاغ هنری آی سلحشور بود؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام.
نکته که فرمودین در تورات اشاره بهش نشده. نگاه نبوتی به یوسف در داستان تورات نیست، بنابراین این برداشتی است آزاد از آیه که فرمودین در قرآن. ولی آیا تبلیغی که ایشون بعد از اینکه وارد زندان شد و اون دو نفر هم باشون زندان شدن و زندانی های دیگر، بعد از اینکه خودش رو معرفی می کند و اون جایگاه خودش را معرفی میکند، دعوت به توحید میکند و از شرکی که اون زمان ارباب متفرقون که در اون زمان بودند تبری میجویه و از نظر قرآن ایشون منادی توحید هست، که البته این در بحث تورات گفتیم نیست اصلا. اما چگونگی نشان دادنش در قرآن نیومده است که چگونه این رسالت خودش رو در زندان و بعد بیرون زندان به صورت واقعه های رویداد ها چگونه نشون داد و ما نمیبینیم. بنابراین اینجا به نظر میرسه که فیلمنامه نویس یا کارگردان از اون
آی دکتر دعوت عمومی میکنه یا نه؟ چون ما در بخش نخست این برنامه هم با آی دکتر طاووسی در مورد همین صحبت کردیم. آیا یوسف دعوت عمومی میکند به عنوان یک مبلغ دینی یا خیر؟ چون این خیلی برای ما مهمه که بدانیم، به خصوص در سریال این خیلی نقش گرفته، به عنوان یک مبلغ دینی بیشتر یوسف شناخته میشه، ولی مثلا در قرآن کریم میبینیم که اولا روی سخن یا صاحبه سجن ارباب متفرقون، اگر دعوت به توحیده یا اینکه نفی شرکی، با اون دو نفر داره صحبت میکنه. حتی در مقاطع دیگر هم یوسف میگه اجعلنی علا خزائن الارض، یعنی بحث اینه که من رو به هم یه منصبی بده که وضعیت اقتصادی ملت، ظاهرا اینطوریه، ظاهرا اگه اشتباهی بعد به شما بفرمایید. ولی یک نگاه، حالا میخوام این رو هم بفرمایید، یک نگاه و تقریر گفتمان انقلاب اسلامی گویا در سریال خیلی برجسته شده. گفتمان انقلاب اسلامی که یک گفتمان سیاسی است، گفتمان عدالت خواهانه است، به نظر میرسه این بار شده بر چیزی که ما از حضرت یوسف در سوره یوسف میبینه. این قضیه تبلیغ جمعی و همه با هم شروع میکنن شرک رو نفی میکنن در زندان، به نظر میرسه آیا چنین نشانه هایی هست درش از گفتمان انقلاب اسلامی نشأت گرفته باشه؟
به نظر میرسه که این که در زندان دعوت به توحید کرد و شرک را نفی کرد با توجه به آیه صراحتا در میآید. نکته ای که شما فرمایید، احتمالاً فیلمنامه نویس و کارگردان از آیه بعدی استفاده کرده، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم.
اینجا جمعه دیگه،
اینجا جمعه. ما دو تا مخاطب اینجا داریم، یک مخاطب دو نفره، بعد این تعمیم داده میشه به همه. بنابراین اون استفاده ای که در فیلم کرده میشود از این آیه
از آیه 40 استفاده،
بله استفاده کرد. اما این که آیا شکلش به این گونه بوده، به صراحت این گونه که حتی زندانبانها رو تحریک کنه که یکی بگوید که این داره خلاف دین و باور فرعون،
بله بله این هم هست،
حاکم داره انجام بله. میده و دیگری ایشون رو ساکت میکنه، میگه این که زندان رو برای ما ساکت نگه میدارد اولویت دارد، بذار این کارش رو انجام بده، چون اصلش اینه که ایشون با این ایمانی که داره تبلیغ میکنه زندان رو ساکت کرده،
بله
دیگه توی زندان تشنج وجود
بله.
نداره،
بله.
پس درست به نظر ایسی میخواست اونو نشون بده، خوب نشون داد، چون در اون زمان ما هم میدونیم اگر بخواهیم نگاه تاریخی داشته باشیم و حتی نگاه قرآنی داشته باشیم، میتونیم بگیم در اون زمان هم انسان خدایی رایج بوده، یعنی امپراتور خدایی، فرعون خدایی، هم اینه که خدایان متعدد رایج بوده. بنابراین اینجا ارباب متفرقون رو که ذکر کرده، یعنی
ناظر بر هر دو این هست،
بله، فرهنگ دینی حاکم بر اون زمان رو داره میگه.
علينا وعلى الناس
نمایه ها تحلیل تاریخی قرآنی مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام.
آقای دکتر، این نکته آخری که گفتید، ببخشید اینو مایلم یه سوالی بکنم. زندانبان های گفتگوی دن، دوتا زندانبانن، شاهد این شهادت زندانیان هستن به تحریک یوسف که خداوند یگانه و ایناست. یکی از زندانبان ها میگه که چرا تو ساکتی؟ به رفیقش میگه چرا تو ساکتی؟ اینا شهادت میدن، شرک و نفی میکنن. اون یکی میگه یوسف موجب آرامش زندانه و ما نیز همین را میخواهیم، حال به هر آیینی که میخواهند باشن. این چیزی که به عنوان در اون مایه فیلم ازش در میاد چیه؟ چون این نگاه نگاه تخدیری داره، یعنی میگه حالا به هر آینی باشن یا نه، نتیجه این توحید اگر آرامش و رضایت به وضع موجود باشه برای اون مسئله ایجاد نمی کنه. دین موجب تخدیر این هاست. شما این رو برداشت میکنید یا نه گفتمان مقابل نظرش رو داره بیان میکنه؟
به نظر میرسه که ایشون از وجهه خودش داره میبینه.
آها، منظرگاه زندانبانه.
زندانبانه، چون زندانبان آنچه که میخواهد آرامش در زندان است به هر طریق صحیح و غیر صحیحش، یعنی قضاوت روی دین رو انجام نمیدهد. بهتر آن بود،
ولی البته یوسف با این حرکتش موجب آشفته شدن حال زندان هم نمیشه.
نمیشود، بله
نمیشه دیگه.
یعنی دین آرامش بخش هم هست
و تصادمی با اون حکومت جور و ظلم نداره. زندانیان هستن،
ولی اینجا میخوام بگم خونسا رفتار کرده.
خونساست، بله.
آره، خونساست. نمیشه گفت که اون برداشت هم نمیشود که بله. دین حالت تخدیری.
یه مقایسه آیه دکتر، شما حتما سریال مختار رو، مختارنامه رو خاطرتون هست. میثم طمار در اون زندان چیکار کرد؟ زندانیان رو به شورش واداشت و هم اومدن بیرون زندان، قتل عام شدن، برگشت. که در اون سریال کارگردان ظاهرن نوع رفتار مختار رو بیشتر از میثم میپسنده، یعنی میگه که مختار با زیرکی سکوت کرد، جان خودش و دیگران رو میخواست حفظ بکنه، میثم تندی کرد، با شور و هیجان رفتار کرد، دیگران رو به کشتن داد. اگه بخوایم مقایسه بین رفتار میثم و یوسف بکنیم، دو قرائت در حقیقت
نمیشه اینگونه گفته. دو تا بحث مختلف وجود داره. اگر زندانیان شما بر اساس ظلم ظالمی زندانی شده باشند، نگاه طمار میخواهد، میثم طمار میخواهد. اما اگر به علت دیگری غیر از این که یعنی ظلمی بهشون شده زندانی شده باشن،
یعنی به حق زندانی شدن،
به حق زندانی شدن، حالا شما در دولتی که کفر حاکم هست هم خیلی از زندانی ها.
الان یوسف اینجا به حق زندانی شده یا به ظلم؟
یوسف فرق دارد. یوسف بر اساس یک حادثه‌ای که در دربار اتفاق افتاد به ناحق شد.
به ناحق دیگه.
به ناحق شد.
بله، بله.
ولی ظلم حکومتی برش نشده بود. ظلم حاکمیتی نبود.
چرا دیگه؟ حاکم رو به زندان انداخته.
اون حاکم، اون فرعون که نیست. اون یکی از درباریانه که تحت تأثیر زنش، به خاطر این که
آخه میگه ثم بعد لهم، در آیه 35 لهم من بعد ما راول لیس جنون نهو حتی این.
بله، اتفاق افتاد. چرا؟ نکنین بحث فرعون نیست، دربار به تمامه نیست، چون بعدا وقتی که فرعون میفهمد چیکار میکند، ایشون رو میآورد. وقتی یوسف در محله بعدی، وقتی که تعبیر خواب فرعون میخواد صورت بگیره و صورت گرفت و آزاد شد، میگه من نمی آیم مگر اینکه اون زنانی که ما بال و نسبت لتی قطعن ایدیهن.
خب بدون نظر حاکمیت که زنان نمیتونن زندان بندازن.
این حاکمیت
مثل اینکه قوه قضاییه وقتی یه کاری میکنه حاکمیت دیگه.
خیلی فرق داره، دقت کنین. در حکومت هایی که فرعون حاکمه، استبداد حاکمه، هر یک از اشخاص به اندازه قدرت دارند.
آها، که مستقلن این
کارو. بله، چون فوتیفار یا اون شخصی که به سلام عزیز هست یه قدرتی داره که اصلا نیاز به اجازه فرعون نداره، میتونه بکشه حتی، چون زندانی کردنه
و عمل او به نام حکومت نوشته نمیشه.
مجموعا ممکنه این اتفاق بیفته، ولی اینگونه نیست که بگن فرعون گفته، چون هر یک از شاهزاده همین قدرت را دارد.
یعنی اگر در دوران پهلوی اشرف یه خطایی کرد کسی رو زد کش، به نام حکومت پهلوی نمی‌نویسیم؟
چرا، مجموعاً حکومت پهلوی است، مجموعاً حکومت پهلوی است. اما اینجوری نیست که هر کاری کرد شاه در جریان قرار بگیره. ظلم خودش ظلم خودش، ظلم شاه هم ظلم شاه، هر دو حکومتی محسوب می‌شوند.
شاه میتونه عذر داشته باشه در اینجا؟
خیر،
بگه تقصیر من،
چون حکومت استبدادی هست.
در استبدادی بودنش موجوده.
بله، ولی اون که شما میفرمایید
در این تصمیم جزئی شریک نیست. بله، در استبدادی بله. بودنش موجوده.
چون استبدادی هست این گونه هست. این هر کس قدرت‌های مجزایی که میتواند.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر اشرفی، از شنوندگان محترم رادیو قرآن که با برنامه نمایه‌ها همراه بودن هم سپاس میگم و تشکر میکنم. امیدوارم که با برنامه ما در جلسات دیگر هم همراه باشیم. زمان برنامه به پایان رسیده، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
قصص الاوائل عبرات و بیان و بهدیه و بنوره نطق الزمان
تهران است. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
این
استاد راقب مصطفی قلوش،
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قمر و رحمان.
بسم الله
یادآوری نشانه های الهی.
و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع الميزان.
قرائتی زیبا اجرا شده در تهران، حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه.
فبی ای آلائی ربکما تکذبان کل من علیها
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
گفتم
آیا من پروردگارتان نیستم؟
گفتم
الستُ
بربکم؟
گفتند
بلا،
آری گواهی می دهیم.
قالوا بلا،
شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین.
گفتم حق مردم. گفت
حق الناس خیلی مهمه، نسبت به حق الناس باید دقیق بود.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حق الناس خیلی مهمه، اینقدر مهمه که امام باقر علیه السلام نقل میکنن، میگن یه موقعی جدم امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب وقتی تو کوفه بودند و وقتی حاکم مسلمین بودند، صبح هر روز میمدن بازار کوفه. خیلی ها امیر المومنین صبحگاهان میان بازار کوفه، بعد وسط بازار میستادند، ای تیکه تیکه ها، نه یک بار، چند بار تو بازار کوفه بازار به بازار میرفتند. خطاب بازاریا چه میگفتند؟ خطاب بازاریا میفرمودند ای گروه تجار، از خدا بترسید، از دروغ گفتن، ظلم کردن، ربا خوردن اجتناب کنید.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
باز تکرار می‌کنم، طرف یا علی میگه امیرالمؤمنین رو روبروی خودت کاسب بازار تصور کن. امیرالمؤمنین اول صبح میان بازار کوفه، روبروی کاسب میستن، دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو، ظلم نکن. خب اگر کاسب روبروی خودش امام زمان رو ببینه، امام عصر دارن بهش میگن دروغ نگو، دیگه چجوری جنسشو میفروشه؟ دیگه نمیگه اینجوری سود بیشتری برام داره، دیگه کم فروشی نمیکنه، دیگه ظلم نمیکنه، دیگه نمیگه من اینجوری سود بیشتری ببرم، میگه خب این بنده خدایی که پاشاده آمده این جنسو بگیره، چرا او سود نبره، چرا او نفعی نبره؟ بعد ادامه دادن پیمانه و وزن را به طور کامل بدون کم و کاست بدهید، کم فروشی نکنید، از حق مردم کم نگذارید. جالبه، امیرالمومنین صبح میان بازار کوفه، تو بازار کوفه ندا میدن، میگن بیشترم بدید. حتی تو روایت هم داریم، تو روایت هم داریم، اینقدر دقیق چرت کنند بازید، اینقدر دقیق کیل نکنید، حالا 2 گرم از اون طرف بره چی میشه؟ وقتی روایت داره مؤمنین جیبشون یکیه، وقتی گفته میشه جیبهای یکیه، آدم به دیگری که نگاه میکنه میگه جیب من و تو نداره، حالا این 1000 تومان گیر من بیاد یا گیر شما بیاد، من خرج زن و بچه‌ام کنم یا شما خرج زن و بچه‌ت کنی، نه، هر دو یکی هستیم. ما همیشه و در همه حالات امام رو روبروی خودمون بدانیم.
گفتم حق مردم. گفت
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
گفتم اینجا حق مردم محفوظه. گفت
گفتم یا نگفتم.
نکته‌ای که میخوام از این روایت برداشت کنم، هر روز خودمون رو مخاطب امام عصرمون بدانیم، امام دارن با ما صحبت میکنن، به ما متذکر میشند. و نکته مهمتری که بخوام اشاره کنم، به مدیران حکومتی میخوام بگم، فرمانداران، استانداران، وکلا، نمایندگان، وزرا، چند بار تا الان بازار رفتید؟ چند بار تا الان تو کارخونه ها سر زدید؟ من الان از مجموع کسبه میخوام سوال کنم، تا الان چند مدیر رو دیدید بیاد وارد بازار بشه، تو بازار اصلا وضع بازار رو متوجه باشه؟ ما میبینیم قیمت ها چند برابر میشه، قیمت ها همین جور میره بالا 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 بالا، اصلا نه حسابی نه کتابی. بعد از مدت ها و ماه ها دستوری داده میشه که مراقبت کنید گران فروشی در بازار نشه. این میشه الگو گرفتن از مولا الموحدین. نسبت به حق و ناس باید دقیق بود و مدیران ما باید برای رعایت حقوق مردم برنامه ریزی.
گفتم یا نگفتم؟ زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم اینجا رادیو قرآن.
یا امیرالمومنین.
میراث پدری با کارشناسی حجت الاسلام حسن زاده.
السلام علیک یا امیرالمومنین. یکی از حکمت‌های ناب نهج البلاغه حکمت 289 این کلام نورانیه که مولا امیر المومنین به 11 وصف از اوصاف خوب برادر دینیشون اشاره میکنن. مولا امیر المومنین در هفتمین وصف میفرماین و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه، این که برادر دینی من هیچگاه قبل از بهبودی از بیماری خودش شکایت نمیکنه. انسان اگر در حضور رفقا و دوستانش از بیماری شکایت کنه موجب آزردگی خاطر اونها خواهد شد. اگر انسان در برابر دشمنانش از بیماری شکایت کنه موجب خوشحالی و شماتت اونها خواهد شد. اما اگر انسان صبر کنه بر بیماری و بعد از بهبودی بیماری خودش رو برای دیگران نقل کنه، اینجا همراه یک شکرگزاریه و پسندیده است. شکایت نیست بلکه حکایته. امام صادق علیه السلام فرمودن من اشتکا لیلتن فقبلها بقبولها و ادا الالله شکرها کانت که عبادت 60 سنه. اگر کسی شب هنگام بیمار بشه و بیماری خودش رو اونطور که شایسته و بایسته است تحمل کنه، خداوند ثواب 60 سال عبادت رو برای او می‌نویسه. قال ابی فقلت له ما قبولها. یکی از اصحاب بلند شد یبن رسول الله، این که میفرماید اونطور که شایسته است به چه معناست؟ حضرت فرمودن یصبر علیها ولا یخبر به ما کان فیها فاذا اصبح حمد الله علی ما کان. این که انسان وقتی بیمار شد نسبت به بیماریش صبر کنه، ولا یخبر، و بیماری خودش رو برای دیگران نقل نکنه و صبح هنگام که شد شکر خدا رو به جا بیاره. اینجاست که خداوند ثواب 60 سال عبادت رو برای اون می‌نویسه. در جای دیگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا جان این شکایت به چه معناست؟ از کجا بفهمیم که آیا شکایت می‌کنیم الان یا حکایته؟ حضرت فرمودن که اگر شما شب هنگام بیمار شدید و در بستر بیماری افتادید و برای رفیقتون تعریف کردید که دیشب بیماری کشیدم که تا صبح خوابم نبرد، این حکایته. اما اگر بگید خداوند به من بیماری داد که به احدی نداده بود، اینجا میشه شکایت. مواظب باشیم که شکایت نکنیم و از اجر خودمون کم نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.